موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام رساله اول پتروس فصل 1 آیه 1 و 2 رو بررسی می کنیم. پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکنده اند در پونتوس و غلاطیه و کپدوکیه و آسیا و بتانیه، برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح، فیض و آرامش بر شما افزون باد. اساس و جوهره این سلام و درود پتروس در ابتدای رسالش بر این تاکید میکنه که مخاطبانش که به اونا نامه مینویسه بر حسب پیشدانی خدای پدر برگزیده شدن. از این رو پتروس در همون ابتدای نامه خیلی عمیق و جدی یک موضوع الهیاتی رو شروع میکنه. ما نیز در این پیغام به این مبحث الهیاتی یعنی آموزه برگزیدگی میپردازیم. معلم کتاب مقدس و پژوهشگر خوشقریحه آقای ای دبلیو پینک که در سال 1952 میلادی درگذشت، یک بار موعظه خودش رو این گونه شروع کرد: امشب میخواهم درباره یکی از آموزه‌های کتاب مقدس صحبت بکنم که تقریبا همه از آن بیزارند، یعنی برگزیدگی حاکمانه و مقتدرانه خدا. بله، حق با آقای پینکه. آموزه برگزیدگی به چشم بسیاری یک آموزه منفوره. بعدها او درباره این آموزه مطلبی نوشت که به نظرم نوشته بسیار دقیق و موشکافانه است. آقای پینک میگوید برگزیدگی حاکمانه و مقتدرانه خدا حقیقتی است که بیشتر کسانی که ادعا میکنند ایمان دارند از آن بیزارند و از آن انتقاد میکنند. اما باید به صراحت اعلام بشه که نجات و رستگاری به اراده انسان نیست، بلکه به اراده خداست. اگر جز این بود، هیچ کس رستگار نمی شد و نمی توانست نجات ابدی پیدا بکند. با سقوط انسان در گناه، آدمیزاد همه اشتیاق و اراده را برای آنچه نیکوست از دست داد. آن اشتیاق حتی در برگزیدگان نیز باید آفریده بشود. بلند خواهد بود فریادهای اعتراض به چنین تعلیمی. در ادامه آقای پینک میگوید کسانی که به لیاقت و شایستگی خودشون فخر می‌فروشند برتری اراده الهی و ناتوانی اراده انسان رو نمی‌پذیرند. بنابراین کسانی که با یک روحیه تلخ و انتقادگر آموزه برگزیدگی رو نکوهش می‌کنند و اراده نیکو و مقتدرانه خدا رو در این برگزیدگی قبول ندارند، همان کسانی هستند که هوادار دو آتیشه اراده آزاد انسان سقوط کرده می باشند. به طور کلی حرف آقای پینک اینه که برای عده‌ای از مردم خیلی دشواره تعلیم کتاب مقدس رو درباره برگزیدگی حاکمانه خدا قبول بکنند. برای انسان سخته بپذیره که نجات ابدی انسان کار خداست. آدمیزاد در ذات سقوط کرده در گناه دلش میخواد برای ایمان آوردن خودش مسئولیتی هرچند کوچک به عهده داشته باشه. انسان با همه وجود دلش میخواد در این برگزیدگی که به نجات و رستگاری او میانجامه برای خودش اعتبار کسب بکنه. گذشته از این، آموزه برگزیدگی به نظر ما ناخوشایند و زننده است، چون بنابر معیارهای ما عادلانه نیست که خدا از میان تمام مردم جهان فقط تعدادی رو با تصمیم و اراده خودش برای نجات و رستگاری انتخاب بکنه. اما واضحه که دلیل این که انسان این همه مشتاقه در رستگاری خودش سهم داشته باشه اینه که آدمیزاد در ذات سقوط کرده میخواد به قول معروف باد غرور به غبغب بندازه و خودی نشون بده. بنابراین این امر مسئله اصلی نیست. این اصرار و پافشاری که انسان‌ها میخوان در نجاتشون سهمی داشته باشن نمودار ذات سقوط کرده آنهاست. اما آنجا که مردم در آموزه برگزیدگی عدالت خدا رو زیر سوال میبرن چطور؟ آیا خدا بی انصافه؟ خیر، خدا رو هرگز نباید با هیچ معیار انسانی بسنجیم. قطعاً که نباید عدالت خدا رو با معیار عدالتی که انسان سقوط کرده بنا گذاشته بسنجیم. آیا ما آنقدر جاهل و نادان شدیم که فرض بکنیم ما مخلوقات سقوط کرده و گناهکار معیارمون بالاتر و درستر از معیار خدایی است که بیکران، ابدی و مقدس و ذاتش پاک از هر گونه عیب و نقص و بدی است؟ این چه نوع غروری است که از ما انسان‌ها سر می‌زنه؟ مشکل واقعی همینه. در این راستا در مزمور 97 آیه 2 در توصیف خدا چنین آمده: عدل و انصاف قاعده تخت اوست. یعنی هر کاری که خدا انجام میده بر اساس انصاف و عدالت میباشه. معمولا تعجب نمی کنیم زمانی که انسانها انصاف و عدالت رو به جا نمیارن، اما بنیان کارهای خدا همیشه عدل و انصاف میباشه. در کتاب اشعیا فصل 55 آیه 8 و 9 که همه با اون آشناییم، کتاب مقدس می‌فرماید: خداوند یهوه می‌گوید که افکار من افکار شما نیست و طریق‌های شما طریق‌های من نیست، زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریق‌های من از طریق‌های شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. بله، ما مخلوقات سقوط کرده در موقعیتی نیستیم که تعیین بکنیم آنچه خدا انجام میده عادلانه، درست و منصفانه است یا نه. وقتی میگید خدا کاری انجام میده که منصفانه نیست، در عمل پا رو از گلیم خودتون فراتر میگذارید. حالا اصلا ببینیم عدالت الهی چیست؟ عدالت الهی صفتی است که متعلق به ذات خداست. منظور اینه که خدا بی نهایت و تمام و کمال عادله. او در خودش عادله. از خودش عادله. برای خودش عادله. این عادل بودن از درون خودش میجوشه و به دست خودش میباشه و بنیاد اون از چیز دیگری و کسی دیگر نیست. در این خصوص آقای جیمز آشر، اسقف ایرلندی در قرن 17 چنین نوشت: منبع عدالت خدا اراده آزاد خودش می باشد و به هیچ چیز دیگر بستگی ندارد. هر آنچه خدا اراده می کند عادلانه است. چون خدا آن کار را اراده می کند پس عادلانه است، نه اینکه چون آن کار عادلانه است خدا اراده می کند که آن را انجام بدهد. آیا این گفته آقای آشر رو متوجه می شید؟ یک کار یا یک امر به این دلیل عدل و عادلانه است که خدا آن رو اراده می کنه. خدا آن کار رو بنابر معیارهایی که انسان برای عدالت در نظر داره اراده نمی کنه. خدا خودش معیار رو تعیین می کنه و خود خدا معیار عدالته. عدالت الهی از نظر نوع و ماهیت کاملا با عدالت انسان فرق داره. ناگفته نمونه که وقتی درباره نجات ابدی صحبت می کنید، عدالت اصلا موضوع بحث نیست و نباید خیلی درباره عدالت حرف بزنید. اگر قرار بود خدا عدالت رو در حق همه ما اجرا بکنه، همه ما به جهنم می رفتیم. خالق ما بدهکار مخلوق نیست. حتی خدا بدهکار برگزیدگان نیست زمانی که در لطف و رحمتش نجات ابدی رو به اونها هدیه میده. خدا به کسی نجات و رستگاری بدهکار نیست. پس چگونه ممکنه خدا بی‌انصاف خوانده بشه وقتی هر کاری که انجام میده عدل و انصافه؟ چطور میشه ناعادلانه باشه که خدا شماری از انسانها رو که اصلاً لایق و شایسته رستگاری نیستند نجات ابدی میبخشه؟ واقعیت اینه که در نجات ابدی هرگز بحث عدالت مطرح نیست، بلکه همیشه مقوله فیض مطرحه. فیض ناب و خالص. وقتی بحث آموزه برگزیدگی پیش میاد، واقعا نباید این سوال رو مطرح بکنید که آیا این عادلانه هست؟ آموزه برگزیدگی کار خداست و چون کار خداست پس عادلانه است. معیار عدالت رو خدا تعیین میکنه. اگر آنچه خدا انجام میده درک نمیکنید، به این دلیل که معیار شما با معیار خدا مطابقت نداره. ولی قرار نیست خدا با معیار شما مطابقت داشته باشه. او خداست و شما انسانید. حالا در مبحث آموزه برگزیدگی، واقعا هیچ آیه‌ای در کتاب مقدس مثل رساله اول پتروس فصل 1:1 این حقیقت رو مختصر و مفید توضیح نمیده. پتروس از همون ابتدا به یک الهیات عمیق میپردازه. در اولین آیه او کلمه برگزیدگان رو به کار میبره. سپس با یک عبارت کوتاه اما پرمغز ماهیت و جوهره آموزه برگزیدگی رو بیان میکنه. بله، پتروس در همون دو آیه اول که با مخاطبانش سخن میگه، اونها رو برگزیدگان خدا معرفی میکنه. او مخاطبانش رو به دو روش شناسایی میکنه. ابتدا از مکان جغرافیایی و محل زندگی اونها نام میبره. سپس به جایگاه اونها در آسمان اشاره میکنه. از نظر مکان جغرافیایی و محل زندگی مخاطبان پتروس پراکندن در پونتوس و غلاطیه و کپدوکیه و آسیا و بتانیه. از نظر جایگاهشون در آسمان آنها چنین می باشن: برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. به این شکل پتروس هویت زمینی و آسمانی اونها رو شناسایی میکنه. حالا کوتاه و مختصر به هویت زمینی اون برگزیدگان نگاه میکنیم. کسانی که پتروس به اونها نامه مینویسه غریبانی هستند که پراکنده اند در پونتوس و غلاطیه و کپدوکیه و آسیا و بتانیه. همینجا باید کلمه پراکنده رو بررسی بکنیم. چون باید بفهمیم پتروس به چه کسانی نامه مینویسه. هر دانش آموز عهد جدید با این کلمه آشناست. در زبان یونانی این کلمه دیاسپورا می باشه که به معنی پراکنده شدنه. در انجیل ها این یک کلمه تخصصی است که در اشاره به پراکنده شدن یهودیان در سراسر جهان به کار میره. این واژه در انجیل یوحنا فصل 7 آیه 35 به معنای پراکندگی به کار رفته و در رساله یعقوب فصل 1 آیه 1 به یهودیان اشاره داره که در سراسر جهان پراکنده. اعتقاد من اینه که پتروس این واژه رو در اینجا به صورت تخصصی یعنی مثل رساله یعقوب به کار نمیبره. به فصل 1 آیه 17 توجه کنید. پتروس خطاب به این پراکندگان میگوید چون او را پدر میخوانید که بدون ظاهربینی بر حسب اعمال هر کسی داوری مینماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. در اینجا پتروس درباره مدت زمان اقامت اونها در این دنیا صحبت میکنه. این کلام پتروس ما را به این باور میرسونه که پتروس درباره کسانی صحبت نمیکنه که لزوماً در یک فرهنگ بیگانه غریبند، بلکه در این دنیا و روی کره زمین غریب هستند. در این خصوص در فصل 2 آیه 11 چنین میخونیم: ای محبوبان، استعدا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند پرهیز نمایید. در اینجا باز به نظر میرسه غریبه و بیگانه یعنی کسی که در محیطی قرار داره که با ذات و سرشت او بیگانه است و اون محیط با روح و جان آن شخص در جنگ و جدال میباشه. بنابراین روی صحبت پتروس با یهودیانی نیست که در یک شهر و دیار دیگه غریبه و بیگانه اند، بلکه حرف پتروس با ایماندارانی است که از نظر روحانی غریبه اند. مخاطبان پتروس دامنه وسیع‌تری داره که قطعاً شامل یهودیان ایماندار و غیر یهودیان ایماندار می باشه. احتمالاً در این نامه تعداد مخاطبان یهودی خیلی کمه. فرض ما اینه که این نامه خطاب به مناطقی نوشته شد که غیر یهودیان اونجا زندگی میکردن. پس پتروس نمیگه ای یهودیان پراکنده در کشورهای بیگانه. او میگه ای ایمانداران که در کره زمین غریبه هستید. شما غریبه، بیگانه، مسافر و رهگذرید. شما متعلق به اینجا نیستید. اهل اینجا نیستید. کلیسا یعنی جمعی از غریبان که در سراسر جهان پراکندند، دور از خانه و وطن واقعی خیش. در این خصوص در رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 3 پولس میگوید همه ما در کلیسا یهودی و غیر یهودی، کل کلیسا از نظر روحانی ختنه شدگان هستیم. به نظرم پتروس نیز میگوید ما در بُعد روحانی پراکندگان دیاسپورا هستیم. با این حساب پتروس خطاب به ایمانداران که در دنیا بیگانه و غریبه اند نامه می نویسه. او خطاب به کلیسا نامه می نویسه. خطاب به کلیسا در پونتوس، کلیسا در غلاطیه و کپدوکیه و آسیا و بتانیه. این شهرها و مناطق امروز در کشور ترکیه قرار دارند. در زمان پتروس این مناطق جزو امپراتوری روم بودند. پتروس به ایماندارانی نامه می نویسه که در این مناطق زیر سلطه رومیان پراکنده بودند. از این رو نتیجه می گیریم که این نامه مخاطبان بسیار گسترده داشته. در این مناطق تعداد زیادی کلیسا وجود داشت. برای مثال در منطقه آسیا دست کم 7 یا 8 کلیسا می شناسیم. در کتاب مکاشفه فصل 2 و فصل 3 7 کلیسا در آسیا گیرنده نامه از جانب خداوند عیسی بودند. البته کلیسای دیگری در آسیا وجود داشت. از جمله کلیسای کلوسی که البته کتاب مکاشفه از اون نام نمیبره. بنابراین ممکنه تعداد زیادی کلیسا در پونتوس، تعداد زیادی کلیسا در کپدوکیه و تعداد زیادی کلیسا در بتانیه وجود داشت. آن ایمانداران غریبانی بودند که در یک سرزمین بیگانه، یعنی دنیای بی ایمان، پراکنده بودند. بله، پتروس به جمعیت زیادی نامه می نویسه. اما چرا مخاطبانش آنقدر زیادند؟ چون در سراسر امپراتوری روم مسیحیان به آتش زدن شهر روم متهم شده بودند. پیامد این اتهام شروع جفا به ایمانداران بود. هر کجا که به مسیحیان جفا می رسید، ایمانداران مجبور بودند بها بدند و رنج و عذاب بکشند. از این رو لحن نامه پتروس به شکلی است که انگار می‌خواد همه ایماندارانی رو که در جفا هستند مخاطب قرار بده. او در این نامه به اونها تعلیم میده چطور و چگونه مظفر و پیروز از هفت خانه رنج و سختی و جفا عبور بکنند. اما مهمتر از رابطه اون ایمانداران با این دنیا و کره خاکی، رابطه اونها با آسمان اصل و اساس می باشه. از همه چیز بیشتر و بالاتر، خواست پتروس اینه که اون ایمانداران بدونند برگزیده خدا هستند. او می خواد اونها این واقعیت بسیار تسلی بخش رو درک بکنن. در هنگامه آزار و جفا، وقتی 1001 سوال به ذهنشون میاد، خواست پتروس اینه که اون ایمانداران بدونند برگزیده خدا هستند. از این رو او در انتهای آیه 1 میگوید خطاب به غریبان پراکنده که برگزیده اند. حالا وقتشه کلمه غریبان رو بررسی بکنیم. این کلمه به معنی بیگانگان می باشه. این غریبان کسانی هستند که در سرزمینی که وطن اونها نیست و متعلق به اونها نیست پراکنده شدند. این کلمه می تونه به معنای اقامت موقت باشه. می تونه به معنی خارجی ها باشه. در هر صورت آن ایمانداران اقامت موقت داشتند. اونها خارجی بودند. اما شهری که شهروند اون هستند، شهری ساخته شده با دست نیست. شهر اونها شهر ابدی در آسمان هاست. آنها در هر کجا که پراکنده بودند، اقامت موقت داشتند تا زمانی که به صهیون که در عالم بالاست خوانده بشند. این گفته نویسنده کتاب عبرانیانه. این غریبان یعنی کلیسا، یعنی رستگاران، یعنی ایمانداران برگزیده می باشند. در زبان یونانی واژه برگزیده اکلکتوس می باشه که به معنی خوانده شدگانه. در واقع این کلمه به معنی انتخاب کردن یا برگزیدنه. حتی می تونید اون رو به این شکل زیبا ترجمه بکنید: غریبان منتخب، بیگانگان برگزیده. این اصطلاح خاص ایماندارانه. آنها برگزیده اند. نجات یافتگان برگزیده اند. ناگفته نمونه که در دوران عهد عتیق این اصطلاح برای شناسایی قوم اسرائیل به کار می رفت. حتما که با این آیه آشنایید. تثنیه فصل 7 آیه 6. زیرا که تو برای یهوه خدایت قوم مقدس هستی. یهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قومهایی که بر روی زمینند قوم مخصوص برای خود او باشی. در اینجا لازمه تاکید بکنم که اینطور نبود که خدا در آسمان بنشینه و بگوید امیدوارم ملتی به من ایمان بیاره و منو برگزینه. خیر، خدا میگوید از جمیع قومهای زمین شما را برگزیدم. قوم اسرائیل برگزیده منه. حالا به کتاب تثنیه فصل 14 و آیه 2 نگاه بکنید. زیرا تو برای یهوه خدایت قوم مقدس هستی و یهوه تو را برای خود برگزیده است تا از جمیع امتهایی که بر روی زمینند به جهت او قوم خاص باشی. اینجا دوباره همان آیه تثنیه بازگو میشه. همچنین مضمون 105 آیه 43 قوم اسرائیل رو برگزیدگان خیش مینامه. به گفته مضمون 135 آیه 4 زیرا که خداوند یهوه یعقوب را برای خود برگزید و اسرائیل را به جهت ملک خاص خیش. بله، قوم اسرائیل برگزیده بود. شما میپرسید آیا این برگزیدگی شامل کلیسا هم می باشه؟ پاسخ اینه که خدا تدبیر و برنامه خودش رو تغییر نداده. خدا روش خودش رو تغییر نداده. به گفته کلام خدا در عهد عتیق هیچ کس طالب خدا نیست. عادلی نیست، یکی هم نی. خدا قوم خودش اسرائیل رو به اراده و اختیار خودش برگزید. خدا کلیسا رو نیز به اراده و اختیار خودش برمیگزینه. ما برگزیده هستیم. در خصوص برگزیدگی کلیسا به انجیل متی فصل 24 آیه 22 نگاه بکنید. اگر آن ایام کوتاه نمیشد، یعنی اون روزهای مصیبت عظیم آخر زمان، هیچ بشری نجات نمیافت. اما به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد. این برگزیدگان چه کسانی هستند؟ آنها ایمانداران می باشند. آیه 24 زیرا که مسیحان کاذب و انبیای کاذب ظاهر شده علامتها و معجزات عظیم چنان خواهد نمود که اگر ممکن بود برگزیدگان را نیز گمراه می کردن. پس برگزیدگان اصطلاحی است برای ایمانداران، برای مسیحیان. آیه 31 هنگام بازگشت مسیح فرشتگان خود را با سور بلند آواز فرستاده برگزیدگان او را از چهار گوشه جهان از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد. در انجیل لوقا فصل 18 آیه 7 چنین آمده. آیا خدا برگزیدگان خود را که شبانه روز به او استغاثه می کنند دادرسی نخواهد کرد اگرچه برای ایشان دیر غضب باشد؟ سپس به رساله رومیان، این رساله عظیم پولس میرسیم و در فصل 8 و آیه شگفت‌انگیز 33 چنین میخونیم. کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ بله، ما برگزیده ایم. رساله کولوسیان فصل 3 آیه 12 پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی را بپوشید. یعنی شما ایمانداران برگزیده خدا و مقدس و محبوب خدا هستید. خدا اراده کرد به من و شما محبت بکنه، بیان که در ما دلیلی ببینه که به خاطر اون به ما محبت بکنه. این محبت فقط و فقط به خاطر تصمیم و اراده خداست. برگزیدگان خدا ما هستیم. در رساله دوم تیموتائوس فصل 2 پولس میگوید از این جهت همه زحمات را به خاطر برگزیدگان متحمل میشوم تا ایشان نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است تحصیل کنند. پولس میگه من در خدمت بشارت انجیل مشغولم تا پیغام انجیل رو به گوش برگزیدگان و انتخاب شدگان برسونم. سپس در رساله تیتوس پولس نمیتونست از این واضح‌تر صحبت بکنه. پولس غلام خدا و رسول عیسی مسیح بر حسب ایمان برگزیدگان خدا. در رساله دوم یوحنا، در این رساله کوتاه یوحنا در آیه 1 کلیسا رو خاتون برگزیده خطاب میکنه. در رساله دوم یوحنا آیه 13 چنین میخونیم فرزندان خواهر برگزیده تو به تو سلام میرسونند. یوحنا هر دو کلیسا رو برگزیده مینامه. پس وقتی پتروس میگه به برگزیدگان خدا یا منتخبان خدا نامه مینویسم، منظورش ایماندارا میباشه. این رو هم بگیم که وقتی واژه برگزیده یا منتخب رو به کار میبریم، این واژه هم معنی با این واژگانه: مسیحی، ایماندار، نجات یافته، رستگار، متولد دوباره. این واژه پرمغز و پربار به ما یادآوری میکنه که ما ایمانداران برگزیده خدا هستیم. او ما رو برگزید، نه ما او رو. وقتی به رساله اول پتروس نگاه می کنیم، به نظرم خیلی بی نظیره که او در واقع به مسیحیانی که در جفا بودن چنین میگه: چه بسا شما برگزیده دنیا نباشید، اما برگزیده خدا هستید. این واقعیت غنی و پربار واقعا تسلی بخشه. قصد و نیت پتروس اینه که ایماندارانی رو که در جفا هستند تشویق و دلگرم بکنه. حالا وقتشه واقعیت آموزه برگزیدگی رو دقیق تر و با جزئیات بیشتر بررسی بکنیم. مورد اول ماهیت و جوهره برگزیدگی است. رساله اول پتروس فصل 1 آیه 2 از برگزیدگان نام میبره. سپس پتروس در فصل 2 آیه 9 میگوید شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید. بله، شما قوم و قبیله برگزیده اید. عزیزان، آیا این واقعیت رو درک می‌کنید؟ شما ایماندار هستید چون خدا شما را برگزیده تا ایماندار باشید. این حقیقت کتاب مقدسه. این برگزیدگان هستند که رستگارند. قبلا اشاره کردم که واژه برگزیده به این معناست: انتخاب کردن، برگزیدن، فراخواندن از میان دیگران. در واقع پتروس میگه ایمانداران مردمی هستند که خدا اونها رو انتخاب کرده تا متعلق به خودش باشن. این ماهیت و جوهره برگزیدگی است. ماهیت و جوهره برگزیدگی اینه که خدا مردمی رو برگزید تا متعلق به خودش باشن. ما اون مردم و اون قوم برگزیده هستیم. خدا مردمی رو از سراسر جهان انتخاب میکنه تا متعلق به او باشن. در این راستا در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 14 در شورای اورشلیم چنین میخونیم شمعون بیان کرده است که چگونه خدا اول به امتها لطف نمود تا قومی از ایشان به نام خود بگیرد. بله، کل تدبیر و برنامه خدا اینه که قومی رو برگزینه. با این حال یک نیروی درون شما با این حقیقت مقاومت میکنه. شما با این برگزیدگی میجنگید. ذات سقوط کرده شما با این حقیقت میجنگه، چون همه ما دلمون میخواد خودمون تا حدی هرچند ریز و کوچک در این برگزیده شدن نقش داشته باشیم. اما بدونید که این نشانه غروره. همچنین ته دلمون میگیم این عادلانه نیست. بسیار خوب، این حرف شما ناشی از غروره که میگید خدایا پام که به آسمون برسه باید این قضیه رو برایم شفاف سازی بکنی. دوستان، با چنین روحیه و نگرشی بدونید که اصلاً معنی عدالت و انصاف رو نفهمیدید. عزیزان، باید به ایمان پناه ببرید و بس. اما ببینیم کتاب مقدس در این مورد چه تعلیم میده. آیا کتاب مقدس تعلیم میده که خدا ما رو برمیگزینه؟ برای یافتن پاسخ به انجیل متا فصل 20 نگاه بکنید که یک مثل رو برای ما شرح میده. ملکوت آسمان صاحب خانه ای را ماند که بامدادان بیرون رفت تا عمله به جهت تاکستان خود به مزد بگیرد. پس با عمله روزی یک دینار قرار داده ایشان را به تاکستان خود فرستاد و غریب به ساعت سوم بیرون رفته بعضی دیگر را در بازار بیکار ایستاده دید. پس اون صاحب خانه کارگران رو یکی پس از دیگری استخدام میکنه، یعنی اونها رو انتخاب میکنه. در کل این مثل تا انتها او کسانی رو که خودش میخواد انتخاب میکنه و به اونها حیات ابدی پاداش میده. این جان کلام مثل یاد شده هست. به همین سادگی او آنها رو انتخاب میکنه و آنها رو به خدمت خودش میخونه. در واقع اون صاحب خانه کارگران رو برای خدمت میفرسته. آن صاحب تاکستان منصفانه با امانت و سخاوتمندانه به اون کارگران پاداش میده. این تصویر آموزه برگزیدگی است. حالا به انجیل یوحنا فصل 15 نگاه بکنید. عیسی به شاگردانش میگوید شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. بله، شما مرا بر نگزیدید، من شما را انتخاب کردم. الان شما میگید بلی ما هم خدا رو انتخاب کردیم. جواب شما اینه: خیر، شما مرا بر نگزیدید، من شما رو برگزیدم. روال برگزیدگی به این شکله. در همین راستا در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 9 در دعای کهانت خداوندمون که نزد پدر آسمانی دعا میکنه میفرماید من به جهت اینها درخواست میکنم و برای جهان درخواست نمیکنم، بلکه از برای کسانی که به من داده ای، زیرا که از آن تو میباشند. بله، پدر آسمانی ما را برگزید و به خاطر محبتش ما را به مسیح هدیه داد. حالا به کتاب اعمال رسولان فصل 13 نگاه بکنید که خیلی جالبه. در اینجا پولس در روز سبت خطاب جمعیت زیادی موعظه میکنه. سپس کلام خدا رو برای غیر یهودیان موعظه میکنه. آیه 46: آنگاه پولس و برنابا دلیر شده گفتند واجب بود کلام خدا نخست به شما اعلام بشود. اما چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته حیات جاودانی شمردید، همانا به سوی امتها توجه نماییم. یعنی به جای بشارت به یهودیان، به غیر یهودیان بشارت میدیم. زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود که تو را نور امتها ساختم تا در دورترین نقطه زمین منشأ نجات باشی. چون امتها این را شنیدند، یعنی پیغام انجیل را شنیدند، شاد خاطر شده کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند ایمان آوردند. بله، برگزیدگان ایمان آوردند. کسانی که برای حیات ابدی مقرر شده بودند ایمان آوردند. حالا به رساله رومیان فصل 9 نگاه بکنید. در اینجاست که مخالفان سرسخت این آموزه قد علم می کنند. در آیه 13 خدا درباره انتخاب کردن و برگزیدن صحبت می کنه. یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. خدا انتخابش رو کرده. آیه 14 پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی انصافی است؟ هاشا. در زبان یونانی واژه هاشا میگنیتو می باشه که به این معنی است. هرگز چنین مباد. یعنی نه نه نه. این بی عدالتی نیست. زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رفعت خواهم نمود بر هر که رفعت نمایم. یعنی دقیقاً همون کاری که دلم میخواد انجام خواهم داد. سپس آیه 16 میگوید نجات ابدی نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. بله، نجات ابدی رحمت مقتدرانه خداست. آیه 19 پس مرا میگویی دیگر چرا ملامت میکند؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ نه، بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا بگو مگو میکنی؟ یعنی دهانت را ببند، پارو از گلیم بیرون نگذار. آیا مصنوع به سانه میگوید چرا مرا چنین ساختی؟ یا کوزه‌گر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود به حلم بسیار متحمل گردید. الان به این نکته دقت بکنید. خدا به همان اندازه حق داره غضب خودش رو بر بی خدایان نازل بکنه و اونها رو به هلاکت برسونه که حق داره فیض، محبت و رحمت خودش رو نثار کسانی بکنه که اونها رو برمیگزینه. این موضوع خیلی روشنه. با خدا بحث نکنید. با این بگو مگو فقط غرور خودتون و جهالت ذهن محدود خودتون رو فاش میکنید. اگر نمیتونید آموزه برگزیدگی رو بفهمید، فقط کافیست اون رو باور بکنید و به اون ایمان داشته باشید. کلام خدا دقیقاً همین رو میگه. نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. حالا به رساله رومیان فصل 11 نگاه بکنید. در اینجا صحبت از ایلیای نبی است که خدا به او میگه هنوز 7000 نفر نزد بت بعل زانو نزدند. سپس آیه 5 میگوید پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیه‌ای به حسب اختیار فیض مانده است. منظور فیض و محبت خداست، یعنی انتخاب و گزینش خدا. در این خصوص به رساله اول قرنتیان فصل 1 آیه 9 توجه بکنید. امین است خدایی که شما را به مشارکت پسر خود خوانده است. بله، نجات و رستگاری شما مستقیم و بی واسطه کار خداست. خدا شما را به مشارکت با پسرش عیسی مسیح خواند. رساله افسوسیان فصل 1 آیه 3: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. آیه 4: چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او، یعنی در مسیح، برگزید. پس ما چه موقع برگزیده شدیم؟ قبل از این که به دنیا بیاییم، قبل از این که اصلا کسی به دنیا بیاد، قبل از آفرینش جهان ما برگزیده شدیم. آیا میتونید این حقیقت رو حذف بکنید؟ از زمانی که خدا وجود داشته ما برگزیده شدیم. لطفاً این حقیقت رو درک بکنید. شما میپرسید خدا از چه زمان وجود داشته؟ جوابتون اینه که خدا ازلی و ابدی است. شما از ازل برگزیده شدید. از زمانی که خدا وجود داشته، برگزیدگانش در ذهن و فکر خدا بودند. چقدر حیرت آور. در ادامه به رساله افسوسیان فصل 1 آیه 5 نگاه بکنید. بر اساس گزینش خدا ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود. بله، ستایش جلال فیض خدا، نه ستایش جلال ما. بنابراین خدا ما رو برگزید. از زمانی که خدا خدا بوده ما برگزیده هستیم. چقدر شگفت انگیز. از زمانی که خدا وجود داشته من، جان مک‌آرتور، در تدبیر خدا جای داشتم. بله، من در ذهن خدا بودم. شما هم اگر ایماندار و متعلق به خدا هستید از ازل در ذهن خدا بودید. این حقیقت بسیار شادی بخش می باشه. در این راستا به رساله اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 4 نگاه بکنید. کلیسای تسالونیکی به قدری باعث دلگرمی پولس بود که او در آیه 2 می گوید پیوسته درباره جمعی شما خدا را شکر می کنیم و دائما در دعاهای خود شما را ذکر می نماییم. این کلیسا مثل کلیسای فیلیپی برای پولس عزیز بود. او اعضای کلیسای تسالونیکی رو چندان زیاد نمیشناخت. پولس مدت طولانی با اونها وقت نگذاشته بود. فقط 3 سبت اونجا مونده بود. اما اعضای این کلیسا رو دوست داشت. پولس در آیه 3 به اونا میگه چون اعمال ایمان شما و مهنت محبت و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد می کنیم. زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا از برگزیده شدن شما مطلع هستیم. بله، خدا شما را برگزید. این خیلی واضحه. حالا به رساله دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 توجه بکنید. ای برادران و ای عزیزان خداوند، می باید ما همیشه برای شما خدا رو شکر نماییم که از ابتدا خدا شما رو برگزید برای نجات. یعنی در واقع باید از خدا تشکر بکنیم، نه از شما. الان ممکنه این سوال پیش بیاد. از ابتدا یعنی چی؟ از کدوم ابتدا؟ راستش جوابش رو نمیدونم، اما لطفاً به این عبارت توجه بکنید. از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات. از این واضح‌تر واقعاً نمیدونم چطور میشه آموزه برگزیدگی رو اعلام کرد. مگر میشه کسی آیه به این واضحی رو نبینه؟ سپس به رساله دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 9 میرسیم. این یکی از آیه هایی است که از شدت شگفتی و حیرت هوش از سر میپرونه. در انتهای آیه 8 پولس درباره خدا صحبت میکنه. سپس میگوید ما را نجات داد و به خواندگی مقدس خواند، نه به حسب اعمال ما، بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. بسیار خوب، حالا می فهمیم از ابتدا یعنی چی؟ یعنی سراسر ابدیت. خدا از ازل تا ابد، یعنی کل ابدیت، می دونسته ما برگزیده ایم. از زمانی که خدا وجود داشته در ذهن خودش به ما عطا کرده که رستگار بشیم. همه اینها مطابق هدف و برنامه و فیض خداست، نه مطابق هدف و برنامه ما. عجب حقیقت چشمگیری. در همین خصوص به رساله دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 10 نگاه بکنید. پولس میگه در خدمتم همه زحمات را به خاطر برگزیدگان متحمل می شوم تا ایشان نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است با جلال جاودانی تحصیل کنند. پولس سختی های خیلی زیادی را تحمل کرد. او میگه خدمت من بشارت به برگزیدگانه. حالا به کتاب مکاشفه فصل 13 نگاه بکنید. این فصل درباره آن وحش و دجال می باشه که در آینده در اون دوران مصیبت عظیم آخر زمان ظهور می کنه. آیه 8: جمیع ساکنان جهان او را خواهند پرستید. بله، همه مردم دجال رو خواهند پرستید. کل جهان او را خواهد پرستید. جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات برهی که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است. پس نام شما چه زمانی در دفتر حیات نوشته شد؟ از بنای عالم. یعنی چه زمانی؟ جوابش رو نمیدونم، ولی از زمانی که خدا وجود داشته من در ذهنش بودم. از زمانی که خدا وجود داشته من و شما که ایمان داریم در ذهن خدا بودیم. خدا ما رو از پیش تعیین نمود که ما رو دوست داشته باشه و ما رو به شباهت پسرش عیسی مسیح تبدیل بکنه. خدا نام ما رو قبل از آغاز جهان در دفتر خودش نوشت. در کتاب مکاشفه فصل 17 مردم دنیا آن وحش رو می پرستند و می ستایند. آیه 8: ساکنان زمین جز آنانی که نامهای ایشان از بنای عالم در دفتر حیات مکتوب است در حیرت خواهند افتاد. اینجا دوباره غیر مستقیم به ما گفته میشه که ایمانداران نامشون از ابتدا، از ابدیت، از بنیاد جهان در دفتر حیات نوشته شده. پس وقتی کسی درباره دین و آیین شما سوال میکنه، میتونید بگید من یکی از برگزیدگان هستم. بعد سوال پیش میاد برگزیده چه کسی؟ پاسخ: برگزیده خدا. از چه زمانی برگزیده شدید؟ از ازل. از زمانی که خدا خدا بوده، او مرا برگزیده و دوست داشته. چرا؟ قطعاً دلیل اون به من بستگی نداره. هیچ ربطی به من نداره. وقتی به دنیا اومدم برگزیده بودم. سپس از شما میپرسند آیا کارهای خوبی انجام دادی که لایق این برگزیدگی باشی؟ خیر، وقتی خدا تصمیم گرفت مرا برگزینه، من اصلا وجود نداشتم. حالا به کتاب مکاشفه فصل 17 آیه 14 نگاه بکنید. ایشان یعنی لشکر دجال با بره جنگ خواهد نمود و بره بر ایشان غالب خواهد آمد، زیرا که او خداوند خداوندان و شاه شاهان است و آنانی نیست که با وی هستند خوانده شده و برگزیده و امین می باشند. بله، ما برگزیده ایم. در نهایت به کتاب مکاشفه فصل 20 نگاه بکنید. این فصل داوری نهایی رو در پیشگاه تخت بزرگ سفید توصیف میکنه. هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. اما این نامها چه زمانی در دفتر حیات نوشته شدند؟ قبل از بنیاد عالم. این فقط گوشه‌ای از حقیقتی است که کتاب مقدس درباره آموزه برگزیدگی توضیح میده. البته ما با این آموزه مقاومت میکنیم. یک عاملی درون ما با این حقیقت کشمکش داره. اما بدونید فقط شما نیستید که با این آموزه کلنجار میرید. انجیل لوقا فصل 4 کلامی است که در این مورد به شما تسلی میده. به گفته انجیل لوقا فصل 4، عیسی مسیح در اون روز شگفت انگیز در کنیسه ناصره می ایسته، کتاب اشعیای نبی رو باز میکنه و شروع به خوندن میکنه. در آیه 18 او این نبوت رو از اشعیا فصل 61 میخونه که در واقع خود عیسی مسیح تحقق اون نبوت میباشه. روح یهوه بر من است، زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم و سال پسندیده یهوه موعظه کنم. پس کتاب را به هم پیچیده به خادم سپرد و نشست و چشمان همه اهل کنیسه بر وی دوخته می بود. آنگاه به ایشان شروع به گفتن کرد که امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد. و همه بر وی شهادت دادند و سخنان فیضآمیزی که از دهانش صادر می شد تعجب نموده، گفتند مگر این پسر یوسف نیست؟ تا اینجا همه چیز خوب پیش میره. اما ببینیم در ادامه چی میشه. آیه 25. به راستی شما را میگویم که بسا بیوه زنان در اسرائیل بودند در ایام ایلیا، وقتی که آسمان مدت 3 سال و 6 ماه بسته ماند، چنان که قحطی عظیم در تمامی زمین پدید آمد و ایلیا نزد هیچ کدام از ایشان فرستاده نشد، مگر نزد بیوه زنی در صرفه سیدون. و بسا جزامیان در اسرائیل بودند در ایام الیشای نبی و احدی از ایشان طاهر نگشت جز نعمان سریانی. آیا میدونید اینجا صحبت عیسی مسیح درباره چیه؟ درباره فیض مقتدرانه خدا. یک دنیا بیوه زن و یک دنیا جزامی وجود داشت، اما خدا هیچ یک رو انتخاب نکرد جز یک بیوه زن در صرفه و یک جزامی به نام نعمان که حتی یهودی نبود و اهل سوریه بود. پس تمام اهل کنیسه چون این سخنان را شنیدند پر از خشم گشتند و برخواسته او را از شهر بیرون کردند و بر قله کوهی که شهر ایشان بر آن بنا شده بود بردند تا او را به زیر افکنند. الان به یک نکته توجه بکنید. آن رهبران مذهبی اسرائیل که در جامعه افراد محترم و ارجمند به حساب می اومدند، از آموزه برگزیدگی متنفر بودند. به ویژه وقتی انگشت به سمت خودشون نشونه می رفت و مشخص می شد که اونها جزو برگزیدگان نیستند. اما بدونید که نمی تونید در مورد حقیقت به قول معروف چانه بزنید و بگو مگو بکنید. حقیقت اینه که آموزه برگزیدگی وجود داره، ولی اون رهبران مذهبی نمیخواستن درباره این آموزه حقیقت رو بشنون. امروز هم خیلی از مردم نمیخوان درباره آموزه برگزیدگی حقیقت رو بشنون، در حالی که این آموزه حقیقته. در این خصوص در کتاب مکاشفه فصل 19 آیه 6 به ما گفته میشه خداوند خدای قادر مطلق سلطنت میکند. بله، خدا در آسمان کنترل همه چیز رو به دست داره و اختیار داره همه مخلوقاته. به گفته کتاب مقدس خدای متعال بر لشکرهای آسمانی حکومت میکنه و هیچ کس نمیتونه دست او رو باز داره و هیچ کس نمیتونه به او بگه چه میکنی. خدا قادر مطلقه که همه چیز رو بر اساس رأی اراده خودش انجام میده. خدا همه اهداف خودش رو به مقصد میرسونه و به همه وعده های خودش وفا میکنه. خدا سفالگر آسمانی است که خاک رس انسان سقوط کرده رو به دست میگیره و اون رو به قالبی که دلش میخواد شکل میده. خدا تصمیم گیرنده و تعیین کننده سرنوشت هر نفر است. خدا اختیاردار جزئیات زندگی هر انسانه. به زبان ساده، خدا خداست. الان به این گفته آقای آرتور پینک توجه بکنید. تنها دلیلی که یک نفر به آموزه برگزیدگی ایمان داره اینه که کلام خدا اون رو تعلیم میده. یک انسان یا حتی جمعی از انسانها این آموزه رو اختراع نکردند. ساختار ذهن نفسانی انسان با آموزه برگزیدگی مثل آموزه مجازات ابدی سر جنگ داره. این آموزه برای دلی که تولد تازه نداره ناخوشایند و ناگواره. مثل آموزه تثلیث مقدس و تولد معجزه آسای نجات دهنده ما، حقیقت آموزه برگزیدگی رو باید با ایمان ساده که شک و تردید رو کنار گذاشته قبول بکنیم. بله، پس اراده الهی خدا شماری از انسانها رو برای نجات ابدی انتخاب میکنه. آیا برای شما سخت این حقیقت رو بپذیرید؟ اعتراف میکنم من هم با این موضوع کلنجار میرم. من با همه وجودم به آموزه برگزیدگی ایمان دارم، چون کتاب مقدس اون رو تعلیم میده. در واقعیت این آموزه یک شور و نشاط خاص وجود داره که خیلی هیجان انگیزه. این آموزه به شدت باعث فروتنی میشه، یعنی واقعا غرور رو نابود میکنه، چون این آموزه جایی برای ادعا کردن و مدعی بودن برای ما باقی نمیگذاره. با همه این توصیف‌ها این سوال پیش میاد. تکلیف کسانی که برگزیده نیستند چی میشه؟ در پاسخ کتاب مقدس میگوید کسانی که برگزیده نیستند به خاطر بی ایمانی به جهنم میروند. البته خدا مسئول جهنم رفتن اونها نیست. شما میگید من این رو درک نمی کنم. درسته، منم این رو درک نمی کنم. ولی من خدای خودم رو درک می کنم و اون چه در کلامش فرموده درک می کنم. خدا می فرماید شما محکومید چون به من ایمان نمی آرید. حالا این سوال برای شما پیش میاد. چطور این دو امر با هم سازگار میشن؟ جوابش رو نمیدونم. اما خدا در عدالت کامل و بی‌نقص خودش این دو امر رو هماهنگ و سازگار با هم پیش میبره. خدا آموزه برگزیدگی رو به ما عطا کرد تا دو نکته رو به ما تعلیم بده. اولین نکته اینه که خدا صاحب اختیاره. دومین نکته اینه که خدا با ما که هرگز نمیتونستیم با تلاش و تقلای خودمون رستگار بشیم بی اندازه مهربان و دلسوزه. ما در سراسر ابدیت نام پرجلال خدا رو ستایش خواهیم کرد. آموزه برگزیدگی به ما داده نشد تا ما رو گیج بکنه. آموزه برگزیدگی به ما عطا شد تا غرورمون رو نابود بکنه و ما رو برای ستایش خدا برانگیزه. هفته آینده در روز خداوند درباره این موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد. با هم دعا بکنیم. ای خداوند، درباره این آموزه حقایق فراوانی وجود داره. ما همه چیز رو خیلی مختصر بررسی کردیم. اما ای خداوند، ما تازه آغاز راهیم تا اون چه کلامت میگه درک بکنیم. ولی چه بسا همه جنبه های این آموزه در ذهنمون جا نیفته. به ما کمک کن با ایمان قدم برداریم و بدونیم تو خدایی هستی که ثابت قدم، کاملا منصف، کاملا عادل هستی و هیچ تناقضی در ذات تو وجود نداره. ما رستگاران به این دلیل نجات یافتیم که از همون زمان که تو خدا بودی در ذهنت برگزیده شدی. ما برای این برگزیدگی کاری نکردیم. حتی ایمان رو تو در ما به وجود آوردی. حتی توبه رو تو به ما عطا کردی. روح تو در ما اطاعت آفرید. ای خداوند، ما درک میکنیم کسانی که بدون شناخت تو و بدون ایمان آوردن به تو وارد ابدیت میشن، خودشون مسئول بی‌ایمانی خودشون هستند، چون کتاب مقدس این رو میگه. بنابراین به کسانی که نجات ابدی ندارند التماس میکنیم ایمان بیارند. تو را برای اینکه ما رو برگزیدی ستایش میکنیم و تصمیم نهایی رو به تو میسپاریم. خدایا، از تو ممنونیم که ما رو انتخاب کردی. واقعا در تعجبیم که چرا ما رو برگزیدی. بسیار سپاسگزاریم. این سپاس و قدردانی از تو رو با یک زندگی سرسپرده به تو که پر از محبت و شکرگزاری است به تو ابراز میکنیم. مشتاق روزی هستیم که در حضورت باشیم و بیمانه و بیمحدودیت تا ابدالآباد تو رو ستایش بکنیم که ما رو برگزیدی. برای کسانی که به تو ایمان ندارن دعا میکنیم. خدایا، دعا میکنیم مردم به تو پشت نکنن. عیسی مسیح میفرماید هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. باشد ما که نجات یافتیم با آموزه برگزیدگی تسلی بگیریم. ای کاش انسانهای گم شده در گناه به خاطر این آموزه از تو دور نشن و به این کلام عیسی مسیح گوش بسپرن. بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من شما رو آرامی خواهم بخشید. خدایا، ما تازه این مطالعه رو شروع کردیم. دلمون میخواد تا جایی که ذهن محدودمون توانایی داره این آموزه رو درک بکنیم. ای خداوند، با ما باش. به ما کمک کن تا تو رو برای فیض مقتدرانت تمام و کمال ستایش بکنیم. در نام تنها منجی. آمین.
پیغامی که همکنون به آنگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org